الله الرحمن الرحيم وفضل ربي إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلالي ينطقني بالهدى وألم للتقوى هدي بشكر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام صلوات يكيف
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
بحث ما مصلحت گرایی یا تکلیف مداری در سیره اندرونی علیه السلام هست. نکاتی رو عرض کردیم، دیشب هم عرض کردم محضرتون که در واقع داریم بلند بلند فکر میکنیم تا بعد از این که داده های تاریخی رو بررسی کردیم ببینیم چند دست از این چیزهایی که تا واقع مطرح عرض کردیم و خدمت شما عرض کردیم. بحث رو میخواستم ادامه بدم، دیدم یک واقعه بسیار بسیار مهم رو درست بیان نکردم، لذا بحث رو برمیگردونم به شب اول. اونجا یه مدتی متوقف بشیم، احتمالاً امشب هم نتونیم از اونجا بیان جلو. گزاره‌هایی که تا اینجا علل حساب ظاهرن به نتیجه رسیدیم این هاست که اولاً ظاهر هم بینی که مصلحت گرایی مقابل تکلیف مداریه، اما توضیح دادیم که مصلحت گرایی خودش هم تکلیفه، هم چون تکلیف به عنوان ثانویه تکلیف اولیه اصلا ساقط میکنه. منتها اینکه چی میشه که انسان به جای میرسه که برای حفظ اساس دین یا بیضت الاسلام که حالا ما برای اینکه لفظش برای ما ناشناس میگیم بیض اشتباهی همدن یا حفظ نظام، چی میشه که برای این حفظ نظام آدم تکلیف رو کنار میذاره؟ چند تا مورد رو عرض کردیم این شبا. یکیش تبیین برای خدیا بود که مادرهای مالک رو عرض کردیم، تبیین برای مردم بود ماجرای انتصاب امراس و اشعص رو برای همین عرض کردیم، حفظ جایگاه بعضی از اصحاب ویژه بود که باز تو ماجرای مالک عرض کرد. اما اون بحثی رو که ازش زود گذشتیم و شاید علتش هم این بود که من عصر همون روز ابتدایی که خدمت شما رسیدم یه جای مفصل راجع به موضوع بحث کرده بودم، لذا ذهنم منضبط نبود و اینجا کنه که اینجا مطرحم ازش گذشتم. فدیدن این بحث ناقصمونم این است که امیرالمومنین مهمترین موردی که مصلحت اندیشی کرده که از همه موارد عمرش بزرگتره عدم دفاع از صدیقه طاهر است. این از همه حیرت آورتره. یه اشارهی بهش کردیم دیگه، وقت گذشت، منم غفلت کردم بحث رو ادامه دادم، برای همین امشب برگشتیم سر جای اولمون. دیگه خیالمون راحت شد که تو شیش شب نمیتونیم این بحث رو تمامش کنیم، لذا دیگه احسو خیلی سعی میکنیم ذبحش نکنیم. حالا جلسات ماهانمون انشالله محصول ادامه میدیم اگر زنده بودیم و توفیق بود. اینی که امیرالمومنین از حضرت زهرا دفاع نکرده خیلی عجیبه. شما در واقع سید الشهدا که اونجا هم شبهاتی مطرح هست میبینید سید الشهدا تا پای جان جنگیده، خب شهید شد، اما اینجا عکس العمل نشون نداده در دفاع. ولی اینکه حالا اخباری داریم که خلیفه دوم رو گرفت، یقش رو گرفت، کوبیدش زمین یا بینیش رو زد به زمین و من فهم اگر عهد پیغمبر نبود میدونستم و خب دفاع نشد، بعد این خودش مسئله شد. اینو باید به بحثای شب اول اضافه کردیم، نه قرار شد یه وقت پیادش کنن، اینو میگم برای اونی که مخواستن پیاده کنن بچه های دفترمون که این جلسه رو به جلسه اول اضافه کنند. چی شد که امیرالمومنین به عهد پیغمبر دفاع نکرد؟ این یعنی که ما نمیتونیم مسئله رو حل کنیم؟ مسئله از نظر عقلایی بابش بسته است، اصلا نمیفهمیم چرا تروریست حمله کرد ما دفاع نکردیم. خیلی سخته. بعد هم عهد پیغمبر بوده، بلزیم گردن امور ماورایی خودمون رو خلاص کنیم، این بوده یا عقلانی بوده. بعد هر کدوم اینا بوده علتش چی بود؟ انصافا اگر به من بگم که همه عالم در یک کفه ترازو و جان صدیقه طاهره در یک کفه ترازو کدوم ترجیح میدی، بنده جز اون کسایی هم که جان حضرت در را ترجیح میدن. امیرالمومنین صلوات الله علیه که قابل قیاس با کسی نیست، چرا این کار را نکرد؟ به همین جهت هم بود که خیلی از ایشون سوال کردن. بعد از ایشون از امام حسن هم سوال کردن، بعد از ایشون از امام باقر هم سوال کردن، بعد از ایشون از امام صادق هم سوال کردن. این نشون مسئله حل نشده. اهل سنت این رو به شکل شبهه مطرح کردن که اصلا اگر واقعه هجوم بود، مگر معاذ الله علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه، معاذ الله، اونجوری که اون بی‌ادب میگن غیرت نداشت؟ میخوان بگن چرا داشت؟ پس هجومی در کار نبود. حالا بحث ما الان اصل هجوم نیست، ما بحثمون الان درون چیه و یه جایی بحث کردیم راجع به اصل هجوم و این حرفا. به همین عنوان اصلا بحثی هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت. لذا ما الان درون چی داریم بحث میکنیم؟ اصل هجوم و شهادت صدیقه طاهره برای ما مسلمه دیگه، به اون شبهات پاسخ نمیخوام بدم. اما چرا من الان این دفاع نکن؟ این همون جاییه که ما هم داره دردمون میاد. یعنی در واقعی که انسان تو مسائل اجتماعی مسلحت گرایی یا مصلحت سنجی میکنه، ما دردمون میاد. مثل این که مثلا همونطور که من شب اولم عرض کردم به ما میگن آقا دیگه در مورد اون مسائل مناظرات بی خیال دیگه حرف نزنید، در حالی که این واقعا هست. بنده خیلی صریح عرض میکنم اتهامات که تو مناظرات زده شد یا بهتان زننده یا خائن یا هر دو، اینها لیاقت تصدی سرویس بهداشتی امامزاده کن رو هم ندارم جدا، چه برسه به مسئولیت هایی که چند صد میلیارد زیر دست ایناست. یا بهتان زننده یا خائن یا هر دو، حال سوم چهارم هم ندارم. خب این دردمون میاد که شرایط به گونه ای که انقدر هزینش بالا میره که میگن رها کنید. خب ما هم اطاعت از اون بزرگوار رو حجت میدونیم، میگیم چشم. ولی ذهن جوال میگه خب یعنی چه بلایی سرمون میارن و چه هزینه‌ای به نظام اسلامی تحمیل میشه که میگه ولش کنید، دفاع نکنید، احقاق حق نکنید. اینجا دردناکه، دردناکه که میفرماد من آبروی خودم رو با خدا معامله کردم و جام زهر نوشیدم. جامعه زهر نوشیدن میگه خودکشی کرد. جامعه زهر نوشیدن خودکشی کرد، نه چیز تلخ خوردن. جامعه زهر نوشیدن یعنی خودکش، خودم را کشتم. گفتم میرویم تا انتقام سیلی زهرا بگیریم، تا دفن فتنه، تا قتل صدام، تا راه قدس آزاد بشه، بعد متوقف شدیم. اونی که شرایط رو جوری براش به وجود آوردن، یادی شرایط جوری هست که امکان این شعارها نیست. با این که کمتر از یک ماه قبل از این بارها این شعارها رو با حدت و شدت داده بود، آبرون با خدا معامله میکنه. اتفاقا اون کسی که حقیقتا درست عمل میکنه، این نرمش بر او قهرمانانه است، چون واقعا از خودکشی براش راحت سخت. یک انسان رو بکشن فرق داره تا یک نفر خودش در سلامت جسم و روح این افسردگی هم نده بخواد خودکشی کنه، بخواد جام زهر بخوره. یا امیرالمومنین بفرماد صبرت و فلعین قضا و فلحلق شجا، یعنی امکان صبر نبود ولی من صبر کردم. تلخه. این از اون موارد دیروز و پدیشا و پریشب نیست که بحث مصلحت طبیعی نه، این درد داره. مثالش اینه، مثالش اینه که گردان محاصره است، یک ماشین میخواد برگرده عقب، 5 نفرم بیشتر نمیگیره، ما هم 15 نفریم. اون فرمانده که میخواد 5 نفر عقب برگردونه و 10 نفر جلوش تکه پاره بشن، خیلی انتخاب افراد براش سخت. این مصلحت همینه دیگه، همیشه مصلحت طبیعی نیست که روشن بشه، گاهی تلفات آدم باید بده. حالا اینا رو عرض میکنم که بیام رو فضای امیرالمومنین تطبیق کنم. اون حالتی که اون فرمانده بخواد تصمیم بگیره 2 نفر تصمیم بگیره که معبر رو باز کنیم یا برگردیم، معبر رو باز کنیم خونسا کنن یا فرصت نیست کسی روی مین بخواب، شوخی که نیست، بعد کی بره بخواب؟ انتخاب این خیلی درد، این مصلحتیه که با همه وجود درد میکشه وقتی میخواد این کار رو بکنه. سخته این، درسته داره کار درستی انجام میده. پس یه وقتی مصلحت اینه که مرحوم شهید وزوای علل مقام شریف میگه نماز رو به صورت همین دلا دلا که دارید میرید به دو که میرید نماز بخونید، وقت نماز این یه نوع مصلحت، یعنی وای نستید نماز بخونید، همون راهی که دارید میرید بخونید، قبله رو هم ولش کن. و حالا ما وقت نداریم این بحث، دقیقاً اون بحث ولایت مطلقه فقیه که ما می‌بینیم دقیقاً همین جاست دیگه. مطلقه است یعنی همین، یعنی وقتی مصلحت می‌بینه در تزاحم یک حکمو کنار می‌ذاره برای یه حکم دیگه. اینی که میگه میتونه نمازو تعطیل کنه مستکبر که نیست، بگه برای اینکه زور معلوم بشه چقدر یه هفته نماز نخوندید، اینطور نیست. مثالش همین جاست که نمایندش که شهید رضوی فقیه هم نیست، میگه الان وقت این که وایسید نیست، باید بدوید نیمخیزم برید نماز قبلم ولش کن، همه شما فقیه. این تشخیص مصلحت دیگه، اصلا کار ولی فقیه دقیقا تشخیص اهم و مهم و حل تزاهمات هست، فصل الخطاب کارش همینه. حالا تو بعضی موارد باید ما محضوریم بین دو تا امر که هر دوش برامون دردناکه. اون مثالی که ما شب اول زدیم که من دارم نماز بخونم یه بچه رفته بلندی ممکنه سقوط کنه، اون دردناک نیست، چون من که اصلا نمازم که نماز زده بشکنم نشکنم و دوباره میخونم. اما تو اون حالتی که جان کسی در خطر باشه، بلکه اون کس مهمترین شخص عالم وجود باشه، ودیعه خدا باشه، لذا مردم نمیتونن این مسئله رو حل کنن. یادتون ابن ابی لیلا اومد گفت یا علی خیلی حرف ما شنیدیم، خودت بگو. و اونجا عرض کردیم حضرت مصلحت ندونست بیان کنه، فقط اصل موضوع که بله اختلافی هست، من حقی داشتم، تعبیر حضرت هم که من دیگه اونجا رو شما نخوندم سانسور کردم، یه جملهش اینه که من حقی دارم که سر رسیدش رسید و مردم وصول نکردن، این به موقع پرداخت نکردن، 25 سال بعد یه چیزی ناقص ازش دادم. اون حکومتی که به من پیغمبر داده بود که این نبود، جانشینی رسول الله بود، من کردیدم جانشین عمر، توضیح دادیم ما انشاءالله خیلی فرق داره، برای همین هم ازت نمیپذیرفت اول، چون خلافت پیغمبر قصب شد، گفتن عثمان به درد نمیخورده تو بیا خلیفه یا ابوبکر و عمر شو، معلومه که امیر المومنین نمیپذیره ابتدا، شأن خودش رو عجل میدونه اصلا. تو این شرایط حضرت پاسخهایی داده، در چند گزارش ما هست که به عهد من الله بوده. این رو شاید به این جهت برای کسانی که قائل به عصمت امیرالمومنین نبودن اصلا گفتن، همونطور که شیعیان در ماجرای صلح امام حسن هم، شیعیان که میگیم باز ما هی تکرار کنیم، شیعیان عراقی یعنی سنیان، سنیان مخالف عثمان، اینا میان به امام حسن میگن مذل المؤمنین، یعنی چه کاری رفتی کردی؟ نمیتونن حل کنن، یعنی خطا کردی دیگه، یعنی خطا کردی. شاید قتل صدیقه طاهره از اون چون فجیع‌تره، این جنایت وقیح‌تره، چند امام ما همینطور خود امیرالمومنین یادتون باشه تو همون پاسخ به ابن ابی لیلا فرمود عهد داشتم از پیغمبر، اما همه جا اینو نفرموده اصلا و ائمه همه جا نگفتن. این عهد داشته رو گفتم که این کار خطا نبود. حتی در یک روایتی برادر زراره میره پیش امام باقر میگه آقا یعنی چه؟ یکی قیام نمی کنه، او از دیگه تاره دفاع نمی کنه، او زنبچهش میبره کربلا، بعد او اینطوری کشته میشه، او بزرگوار آتش پس روزا میکنه. امام باقر میفهمند فبه علم ذالک الیهم من رسول الله، یعنی عهد بود، علمم داشتن از پیغمبر، یعنی معلوم بود چه کسی باید قیام کنه چه کسی نکنه. این پاسخ، پاسخ تحلیلی تاریخی که به درد ما بخوره نیست، به درد کسی میخوره که شک کرده این رو عمل کردن یا غلط، یا عهد پیغمبر بود که بگی چشم درسته. این بلا ما چیزی آیدمون نمیشه، چون ما اهل بیتو معصوم میدونیم، هیچی هم نفهمیم میگیم لابد یه حکمتی داشته نمیدونست، ما که نسبت خطا نمیدونیم. این برای اون کسای خوب بود که اسمت اهل بیت قبول نداشتن، اما برای اون کسایی که اسمت اهل بیت رو قبول دارن یه چیزی باید به درشون بخوره که ببینیم ما باید چیکار کنیم. اینجا چند تا گزارش رسیده، جملات امیرالمومنین در خطبه شیخ شقیه از جملهشه، چند تا جای دیگه هم این بیان شده. فرمود که اما والله لقد تغمسها فلانون، این لباس خلافت و فلانی که تنش کرد، و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من الرحا، میدونست جایگاه من جایگاه قطب برای آسیابه، ینحدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، سیل فضائل و فیوزات از من سرازیر میشه، من سرچشمه همه فضائل و فیوزاتم، کوهساری که ازش باران رحمت میباره منم، ینحدر عن السیل، از منه که سیل نازل میشه و جاری میشه، ولا یرقا الی الطیر، پرنده تیز پرواز اوهام احدی هم هرچی پرواز کنه به قلده من نخواهد رسید. نه لفظت نمیرسه، نه علمت نمیرسه، مرغ وهمت هم نمیرسه. لا یرقا الی الطیر، اینا رو گفت برای اینکه میخواد بگه من تصمیم گرفتم، نگی اشتباه تصمیم گرفتی. اینجا ازت نمیفهمد عهد، اینجا میفرماد که بر تفقت و ارتعی بین ان اصول به ید جذا، تفقت و ارتعی، ارتعی باب افتعال رأیه، یعنی بررسی کردم، نظرات رو بررسی کردم، آراء رو بررسی کردم، تفقت و شروع کردم ارتعی به بررسی، بین چه چیزایی گزینه های رو میزم اینا بود، بین ان اصول به ید جذا، با دست شکسته بجنگم. دست شکسته کنایه از این که یار ندارم. دست ید الله رو مفسرین قدرت الهی معمولا تفسیر میکنن. دست شکسته یعنی قدرت ناقص، من قدرت برای این که بخوام مبارزه کنم و جنگ رو به پیروزی برسونم نداشتم. او اصبر علی تخیط انعمیا، یا صبر کنم در یک بیابان ظلمانی، که یه نفر ببرن وسط بیابان‌های کبیر تنها رهاش کنن، ظلمت کور کننده، که ویژگیش چیه؟ یهرم و فیه الکبیر، که بزرگترا اگه به گوششون بخوره استخوان‌هاشون میشکنه زیر بار این غم. اینقدر صبر، صبر برای یه مصیبتیه. و یشی و فیه الصغیر، اگر برای بچه ها هم تعریف کنیم موهاشون سفید میشه از زیر بار این غم. و یک ده فیها مؤمنون حتی یلقا ربه، مؤمن تا زنده است کامش تلخه از اون واقع، برای همین هم گفتن حزنش در قلبش مؤمن، لبخندش به لبش، ظاهرش میخنده، ولی مؤمن قلبش آتش گرفته است از اون حادثه. خودش هم بالای سر صدیقه طاهره گفتش، فرمود که اما حزنی فسر مدا، این جگر دیگه خنک نخواهد شد. همینی که فرمود، خودش که هیچی، خودش که بالاترین شخصه، خودش مباشرتا همه چی رو دیده. فرمود یک دخوفی ها مؤمنون، مؤمن کاده، مؤمن غمگینه، حتی یلقا رب، تا خدا رو ملاقات کنه این حادثه کام مؤمنین رو تلخ میکنه. نمونهش هم اینه که شیعیان روز ولادت صدیقه طاهرم دور هم جمع میشن گریه میکنه. روز عروسی هم در منظر زهرا جشن میگیرن گریه میکنن. درسته؟ روز ولادت اهل بیت میگن حضرت زهرا فرزندار شده گریه میکنن. آجل گریه میکنن. یک دهافی ها مؤمن. این از علاماته. بعد حضرت اینجوری فرمود. فرعی تو ان صبر علی هاتا احجا. دیدم بین این که بجنگم این جنگ برم در مؤمنی، حالا جلوتر عرض میکنه صد بار از صبر راحت تر بود. امیرالمومنین اونجا می جنگید مردانه، کمانی که در احد یک تنه جنگید با لشکر، یک تنه مقابل لشکر جنگید، بعد هم کشته می شد. این خیلی راحت تر بود. اون کسی که درست به مصلحت عمل می کنه با جگر سوخته مصلحت عمل. فرمود فرعیتو ان صبر علی هاتا احجا. دیدم صبر کنم عاقلانه تره. یعنی عقلم میگه باید صبر کنی، متاسفانه عقل میگه باید صبر کنی. این خیلی مشکله. صبر کنی یعنی چه؟ یعنی بایستی و تحمل کنی قتل صدیقه طاهره. فرعیتو ان صبر علی هاتا احجا. بعدن اینجاست که میفرماد فصبرتو و فلعین قضا. خار توی چشمم بود و صبر کردم و فلحلقه شجا. استخوان تو گلوم گیر کرده بود و صبر. یعنی نمیشد که صبر کرد ولی صبر کرد. صد بار میمردم راحت تر بود. اینجا حضرت میفرماد عاقلانه بود. خب اون عهد درس کردید، عهد رو گفتن برای اینکه کسی نگه آقا اشتباه کردی. دیدید بنده تو روزه زیاد اینو میخونم که پیغمبر میگم فهم پیغمبر من در یه کوچه ای وقتی دید تنها هم پشت سرش نگاه کرد، چیزی در گوشم گفت، اون همون عهده با تعابیر مختلف اومده. اما این عهد برای ما قابل فهم نیست. و چرا اون کسی که هر جا اسلام در خطر نظامی بود شمشیرش آماده بود، هر زن و هر کنیزی تو کوفه اگر احساس ناامنی کرد به او پناه می برد، اونجا که صدیقه طاهره بود دفاع نکرد. اون جواب عهد دادن برای اینکه بگن علی علیه السلام خطا نکرد. اینجا چند تا جمله میگن معمولا که برای تقریب به ذهن من اشاره میکنه. آیا ممکنه انسان گاهی اینطوری از ناموسش بگذره؟ برای امیرالمومنین دو بار این اتفاق افتاده متاسفانه. برای اینکه تقریب به ذهن بشه، اونایی که با اهل سنت بحث میکنن مثال به این میزنن که عثمان در دفاعی که در محاصره‌ای که شد وقتی به او حمله کردن از خودش دفاع نکرد و حتی به همسرش تعرض کردن باز هم دفاع نکرد. این رو برای اینکه مثلا بگم نازالله امیرالمومنین نسبت به غیرتی ندید شما نمونه دارید. ما قرار نبود بحثمون امشب شیعه و سنی باشه، لذا من این بحث رو نمیگم. اما اونیش که ممکنه در دل یک شیعه هم خلجان باشه، آیا ممکنه واقعا در این سطح انسان مضطر بشه بین دو محضور؟ نمونه قرآنیشو عرض میکنم که روش توجه فرمایید. اونم ماجرایی که حضرت لوط سلام الله علیه وقتی مهمانانش که فرشتن زیبارو هستن، ملکوتی هن، زمینی هستن نیستن، اینا مهمان میشن و همسرش خیانت میکنه، راپورت میده، اون ملائین میان و بیادبی میکنند و تقاضای شرم‌آور دارن. اونجا نگاه کنید حضرت لوط میفرماد که هاولاه بناتی. خیلی سخت برای یک پیغمبر که اینقدر انبیا، پیغمبر فرمود انبیا غیورم کان ابی ابراهیم غیورا و انا غیرمه. پیغمبر اگر یعنی کسی که توحید داشته باشه غیرت داره، کسی که غیرت نداره ضعف در توحید داره. از مظاهر توحیده. به اینایی که تقاضای بی‌شرمانه داشتن از این فرشتگانی که به ظاهر انسان بودن و مهمان از تلوت بودن، او که مزتر شد، یعنی جمعیت یه طوریه که حریف اینا نمیشن. حالا متوجه شده بود که اینا فرشتن یا نه هم روشن نیست، گفت ها اولا، این آیه قرآنه، ها اولا بناتی هنه اطهر لکم. آدم به مثلا یه لات بی سر و پای بدکاره تو محل میره میگه این دختر من، خیلی سخته، خیلی سخت. خدا هیچ وقت ما رو امتحان اینطوری نکنه. خدا هیچ مردی رو امتحان نکنه به این که دوچار همچه آزمایشی بشه. من نمیخوام این روزه بخونم، ولی از این جهت امام سجاد علیه السلام در شام خیلی مظلوم. به جای 34 سال اگر 300 سال نزد بعد از سید الشهدا زنده بود، اون بی حرمتی هایی که شده در شام، سید الشهدا هم حتی امیرالمومنین، یعنی شما میبینید اونجا هم زین الابدین صلوات الله علیه عکس العمل نمیتونه نشون بده، بلکه زینب کبراست وقتی اون ملعون چشمش به سمت یکی از دختران ابو عبدالله میره، حضرت زینب پاسخ میده. چون زینب سلام الله علیها اگر پاسخ بده، یک زن خشبین اسیره، ولی اگر تنها مرد اون کاروان عکس العمل نشون میداد، کشته میشد و این کشته شدن قطع هدایت. یعنی اگر زین العابدین اونجا کشته میشد، امامت از بین میرفت. اینا خیلی فهمش انصافا سخته و اینا همون مصلحت تلخه که ما عرض کردیم. میخوام بریم سیره اهل بیت رو بررسی کنیم ببینیم. ما گاهی احساس، یعنی دهن خود بنده گس میشه وقتی گاهی بعضی از اتفاقات سیاسی میبینم، تا چند روز تلخ دهنم خدا میبینم. گاهی میشه یه هفته شب تا صبح خوابم نمیبره از بعضی اتفاقات. حالا چون اینکه چیزی خبر ندارم، این اتفاقات ظاهری رو میبینم، دردم هم تاریخی خیلی پشت پرده رو تا مطمئن نشم، خیلی حرف کسی هم باور نمیکنم، همین ظاهرش خواب از چشمم میگیره. اونی که وقایع و حقیقتش رو میدونه، مسئولیت سنگین داره. بحث ما همینه که ما یه جایی میگیم آقا بعضی وقتا یه اتفاقاتی افتاده که ذائقه اهل انقلاب رو تلخ میکنه، بعد ما ابراز ناراحتی میکنیم. حالا میخوام عرض کنم که اینجا چیکار باید کرد. پس مواردی بوده حضرت لوط وقتی اون نگاه هوسرانان رو میبینه، برای حفظ حرمت میهمانش میگه دختران من، یعنی با اینا ازدواج کنید. دیگه این بهترین تعبیرشه دیگه، اگر گفته باشه ازدواج کنید، که ما میگیم همینو گفته، این بهترین تعبیر. دختران رو عرضه نکرده باشه، گفته باشه با اینا ازدواج کنید. خب کیا با اون ازدواج کنند؟ کسانی که اینا مثلا هیچ شعنیتی ندارن، اینطور فاسق معلنن. پس ممکنه گاهی پیش بیاد که انسان دوچاره محظور باشه. حالا در مورد امیرالمومنین محظور چیه؟ ما در فاطمیه این بحث رو چون مطرح کردیم، اون بخشی که در فاطمیه مطرح کردیم الان عرض نمی کنه، که اونجا عرض کردیم خدمت شما که مثلا عمار، مقداد، ابوذر، سلمان، اینها توان ورود به صحنه رو نداشتن، چون جایگاه اجتماعی اونجوری که باید می داشتن نداشتن. اقدام نظامی اونها منجر به بهانه حمله کنندگان برای حمله میشد. کمون که خاطرتون باشه عرض کردیم، وقتی بریده اسلمی با چند نفر اعلام مخالفت کردن، اصلا زمینه حمله به خانه امیرالمومنین فراهم شد. خانه امیرالمومنین تا قریب به 40-50 روز حمله نکردن، داشتن بررسی میکردن. وقتی بریده از معتبر از عرض کنم خدمت شما که یمامه برگشت و دید همه چی خراب شده بود، او قبلش رفته بود از امیرالمومنین پیش پیغمبر شکایت کنه و پیغمبر به او فرمود بود علیون ولی کل مؤمنین بعدی و عذرخواهی کرده بود، یا رسول الله نمیدونستم من دیگه غلط میکنم، غضب به علی ندارم، من عاشق علی خواهم شد. آدم حرف گوش کنه بود، یعنی میگه من دوست نداشتم علی رو، ولی وقتی دیدم پیامبر اینطوری میگه تغییر کردم، من از شیعیان امیرالمومنین شد. وقتی اومد دید همه چی خراب شده، رفت از من از کنم اصلا قبیله خودش چند نفر رو برداشت و برد، حکومت احساس کرد امیرالمومنین چند تا نیروی نظامی داره، چون این نیروی نظامی کافی نبود، حکومت چیکار کرد؟ تصمیم به حمله گرفت که کارو تموم کنه، یعنی هر روز ممکنه اختشاش بشه. خب اونا نمیتونستن مثل سلمان و ابوذر و مقدار، این روایت که میگن به مقدار چه کار میکرد، میگه دستم به شمشیرم بود ولی نگاهم به چشمان امیرالمومنین بود، یعنی ما انقدی نبودیم. عکس العمل من اونجا رو قتل امیرالمومنین میشد که صبر کردم. خب خود امیرالمومنین چی؟ هم امیرالمومنین رو فرموده، هم امام صادق اینو فرموده. ما موضوع فاطمه امسال اون که موضوع شما بودیم همین بود. یا باید عوام به اندازه کافی حضور پیدا میکردن که حضور پیدا نکردن، و در کیفرخواست قیامت اهل مدینه قتل صدیقه طاهر کیفرخواست همه است، عموم شرکت نکردن. خیلی تلخه این که سعد بن عباده انصاری که بیعت نکرد و علنن فحش میداد رو عهدی بهش تعرض نکرد، ولی به خانه امیرالمومنین حمله شد. عبارت حضرت رو خوندیم براتون، به همون ابن ابی لیلا فرمود اون موقعی که دیدن کار ما سست شده و یاور نداریم، شطور چرانان قریش در ما طمع کرد. یادتون؟ یعنی اگر عموم بودن، افکار عمومی بود، اینا جرات نمی‌کردن چه کاری بود. و اگر خواص تاثیرگذار بودن که در دو روایت وقتی این اومده، یکی از امیرالمومنین یکی از امام صادق علیه السلام، و یه روایتی هم قریبه به این از امام باقر، نشون میده که اینا محفوفه به قرائن شده بر صحتش. امیرالمومنین فرمود لو کان بهم حمزه او اخی جعفر ما باید و کرها، اگر حمزه یا جعفر بودن من اینطور قریب نمیشد. در روایت امام صادق اومد سوال کرد و آقا بنی هاشم خیلی جمعیت داشتن، راوی سوال کرد چرا این عکس العمل نشون ندادن؟ حضرت فرمود اون دوتایی که ازشون کار برمیومد از کل بنی هاشم، جعفر و حمزه شهید شده بودن، فما غیا اینطور فرمود. اما اون دوتای دیگه‌ای که امکان داشت بیان کاری بکنن که عکس العمل نشون بدن که از جهت سیاسی اثر داشت، که پشت سرشون بنی هاشم حرکت کنن، که پشت سرشون قریش تکون شاید بخوره یا حداقل شقاق در قریش به وجود بیاد، فرمود دوتا ضعیف ذلیل بودن، عباس و عقیل. این دوتا دقیقا نقطه‌ای که حضرت نقد میکنه چی شد که کار به اینجا رسید من جام زهر بنوشم؟ طبق روایت خود حضرت فاقضیت علی القضا، که نه خودم خار تو چشم خودم کرد، خودم استخوان تو حلق خودم جرعه زهر نوشیدم، خودم با دست خودم، بعد انتخاب میکردم دیگه، خودم این کارو کرده. چی شد؟ فرمود که حمزه و جعفر شهید شده بودن، عباس و عقیل ذلیل بودن. شما از عقیل هیچ عکس العملی نمی، حتی به اندازه لبگزیدن مقداد هم گزارش نشد. برای راویان کاری نداشت بگن ابوذر اینجور شد، مقداد اونجور شد، عقیل هم یه لبی گزید مثلا. تو کشور ما یه وقتی بحران شد، شقاق عجیبی چند 7 سال پیش به وجود اومد، همونطوری که 16 سال پیش من هیچ وقت یادم نمیره اون سال ما کنکوری بودیم، بعضی ها محاسنشون رو تو تهران زدن از ترس چون ناگهان ممکن بود بیان چون رو بزنن. روزای عادی که میان التماس دعا میگن، یار مالمیزون التماس دعا، اما اگر چماق تو سر آدم بزنن مرد میخواد محاسنش بلند بشه. که الان که من قشنگ سال 78 یادمه که تغییر چهره دادن حتی برخی بسیجی ها، خیلی ها پاکار بودن، ولی من میشناختم کسی که در طول عمرش آستین کوتاه نپوشیده بود، بهش گفتم که این آستینه دیگه نزدیک به سر شونت رسید، میخواستن رد رو میکنن. در صورتی که اون زمان اتفاقا مرد میخواست کسی ظاهر حزب‌اللهی گری داشته باشه. سال 88 هم اینطور شد، بعضی از مسئولی ها با اون شدت درگیری اونقدر زیاد نبود، ولی خب اختلال در کشور ایجاد شده داشته داشت. شما خودتون میدونید، من نمیخوام مثال بزنم که بعضی مسئولین اونجا حساب کتاب کردن که خب پول تو سوئیسمون که هست و بالاخره بعدن هم اومدیم و حتی بعضی هاشون اون موقع صداهایی در اومد که بعد از دوران ولایت فقیه یه جوری قانون گذاری کنیم که برای اگر مدلای حکومت جوری دیگه هم شد ما جایی که درست کردیم پامون صفر باشه و زمزمه حکمیت سر دادند. و ما عرض کردیم حکمیت رو اهل سنت علی امیرالمومنین درست کردن. میشه کسی به ولایت فقیه معتقد بشه به حکمیت؟ میشه کسی به ولایت امیرالمومنین معتقد او رو حجت بدونه؟ به اندازه یه مرجع تقلید ها، نه معصوم. بعد دیگه حکمیت، حکمیت یعنی ما قبولت نداریم. این ابو موسی چی میگه؟ داور این باشه زن و شوهر وقتی هم دیگر رو قبول ندارن حکم میگیرن، من اگه حرف هم قبول کنن که کار رو اینجا نمیرسه. عقیل صداش در نیمه. ما یادتونه عرض کردیم عباس تو اون شرایط اومد به امیرالمومنین پیغام داد که حالا که فاطمه از دنیا رفته تازه بعدش یه تشییع جنازه مشتی بگیریم همه بیان اختلافات رو از بین ببریم. بعد از قبل از این که هجوم بیاد این کارا میکردی که امنیت بیاری برای خانه امیرالمومنین. وقتی امیرالمومنین دار و نداره خودش و عالم وجود از دست داده، حالا همه چی تموم بشه. از این بردبردای امروزی بود این مذاکره. بعد از قتل حضرت زهرا دیگه به چی درد نمیخوره؟ چی به میگیره امیرالمومنین در ازای این واقعه؟ اینقدر آدم نمیفهمه واقعا. خب اون حامی عموم نبود، خواستم نبود. بعد حضرت تبیین کرد چه اتفاقی افتاده بود که من نتونستم دفاع کنم. تو مثالی که من زدم برای شما که یه فرماندهی مستر میشه بین نیروهاش، مثلا میبینه که تو محاصرن باید یه عده حرکت ایزایی کنن بقیه بتونن فرار کنن، یعنی یه عده رو باید راضی به کشته شدنشون بشی برای نجات یه عده. درسته؟ ایش ممکنه که تو حالت عادی نمی کنه آدم این کارو، ولی اون موقعی که مستر میشه مستر میشه. اونجا باید چیکار کرد؟ اونجا نمیتونه ازش حمایت کنه، باید راضی به مرگش بشه. اینجا بود که در جملات حضرت هست که این جمله در شرح ابن ابوالحدیده که حضرت در اون بغبوه فرمود که اللهم احفظ حسنن و حسین. حضرت محض مضطر شد بین این که دست به هر عکس العملی بزنه جنگ اتفاق بیفته، کما که جنگ هم اتفاق افتاد. چون خود خلیفه اول گفت ای کاش جلوی حرب رو گرفته بودم، یعنی جلوی حرب رو نگرفتم، یعنی حرب رخ داد. حربم به درگیری یه نظامی میگن، این شمشیر کشیدن گرفت. کوچکترین عکس العمل اونها درگیری شد دیگه، درگیری شد زدن هم دیگه رو. درگیر نظامی شد. کاریش نمیشه که یه طرف جان صدیقه طاهره در خطره، یه طرف جان صدیقه طاهره و حسنه، همونی که حضرت فرمود در خطبه 26 نهج البلاغه هست. در نامه حضرت به عمرو بن حمق خزاعی و بعد حجر بن عدی هم هست که در مسترشد طبریه در نهج البلاغه هم هست، فرمود اهلم کشته می شدن، یعنی من گیر کردم بین، یعنی مضطر شدم بین قتل صدیقه طاهره و قتل از زهرا و حسنه. با این شرایط میگه برا من سخت بود، یعنی کاملا اغلایی بود. فرعی تو ان صبر علی هاتا احجام، عقل میگفت باید اینجا اکثرها نشون ندم، کما این که همون کاری که صدیقه طاهره در مدینه کرده همون کار زینب کبرا کرد. امام سجاد حرفای مهم رو نمیزنه، خطبه ها رو مقایسه کنین، حرفای مهم از زینب میزنه، بحث از امامت از زینب مطرح میکنه، امام سجاد اهل بیت معرفی میکنه. حرفهای نیشدار امام سجاد نمیزنه، چون کشته میشه و کشته شدنش خلاف مصلحته. حرفا رو از زینب میزنه، بلندگو از زینبه، تریبون از زینبه. و بنده معتقدم یکی از دلایل این که با اون همه عظمت حضرت زینب سلام الله علیها روایت در مدح ایشون کم داریم همینه. این تحلیل دیگه، با اون عظمت قدری که زینب کبرا داشت که اگر کسی دختر یا فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها باشه، آقا این شخصیت حیرت انگیزه. هیچ حرفی نسبت به حضرت زینب ما در روایات نداریم، نه از پیغمبر، نه از امیرالمومنین، نه از امام حسن، نه از امام حسین. اونی هم که از امام سجاد تازه داریم اول ما رو بعد از واقع است، ثانیا در کتاب متأخر اومده. چرا راجع به زینب با این که همچه کار عظیمی انجام داده حرفی نیست، یعنی روایتی در فضیلتش نگفتن؟ به نظر ما همون چیزی که در مورد امام سجاد این کار کرد، علی اکبر رو مطرح کردن که امام سجاد حفظ بشه، حضرت زینب نباید مطرح میشد که به عنوان یک زن عادی بتونن اقدام کنن. توجه می‌فرمایید؟ برای همین هم بود که حالا روزه میشه عرض نمی کنن. یعنی از رفتار اسرا و حضرت زینب و عبیدالله تعجب میکرد که او با بقیه چه فرقی. تو شرایطی پیش اومد که من مضطر شدم بین حفظ جان فاطمه و حفظ جان فاطمه و حسنه، عکس العمل نشون دادن بهانه جنگ درست میکرد. این تلخترین مصلحت گرایی هم در مومنینه، تلخترین. برای همین هم فرمود اما حزنی فسرمد اما لیلی فمسحت. شب که خلوت بشه سرم کسی نباشه، من این خواب به چشمم نمیره. این حادثه جلوی حالا امیرمون که اسمت داره، ولی این عبارات این ظاهری هم اینطوری، این تصویر جلوی چشمم. حالا فرض کنید مردم مدینه همه حرف زدن برای اینجا، ما گاهی علی فقیه رو تنها میگذاریم به عنوان عوام و خواستم تنها میگذارن، بعد که او جام زهر می نوشه تازه میان میگن السلام علیه یا مذل المؤمنین، دیگه خیلی نمک به حرام میاد. یعنی اون موقعی که ولی فقیه تو همه شرایط ایستادگی کرده، سیلی خورده، دشتام جنیده، حرف زدن، خواص نشستن، عوام هم امرائی نکردن، بعد که به جای میرسه او یک جای ما میبینیم میگه این حق رها کنید به اون مسلحت، میگن این دیگه چیه، این کجاش حکومت اسلامی؟ خیلی بیانصافیه. اوج بیانصافی اینه که مقصرین تخته میکنن اون مظلوم رو. امام حسن نبود که تو جنگ ها کم بیاره، امیرالمومنین نبود که از جنگ به ترسه، از دفاع به هراسه. اونایی که اومدن و امیرالمومنین هم تا از اصحاب کسی نیومده بگه، شاید به همین دلیل که روشون نمیشده، شاید که تابعین اومدن چرا یا علی دفاع نکردی، چرا دفاع نکردی و شما کجا بودید. اگر موارد مصلحت در امور امیرالمومنین رو بالا پایین کنیم، هیچ کدوم به این تلخی و به این سنگینی و به این پرهزینه ای نیست. مواردش زیاد داره شبا بحث کنیم. پشت سر هم حضرت به خاطر ضعف افکار عمومی به عنوان عوام یا کمکاری خواص دچار مصلحت اندیشی شده، یعنی دچار تضاهم شده، ناگزیر شده هم انتخاب کنه. و البته یه واجه هایی هم هست که حضرت به ظاهر به مصلحت عمل نکرده، اون تو باید بحث بشه. این از همش تندتره. حکومت امیرالمومنین آینه است برای ما انصافه. این 4 سال و چند ماه آینه است برای ما، لحظه به لحظش. خب دیگه یه دو جمله روزه بخونم، بحث رو فردا شب از ادامه دیشب عرض میکنم. این رو باید سبه اول میگفتم، این رو یعنی بحث ناقص میموند، این نوع مصلحت اندیشی حضرت. صدیقه طاهره سلام الله علیها تو اون شرایط میدونستن تنها کسی که اگر تلاش کنه جان امیرالمومنین رو میتونه حفظ کنه ایشونه. اگه بقیه عکسارو من نشون میدادم عرض کردیم خود امیرالمومنین به همراه حسن بن صدیقه طاهره کشته میشد، به جز صدیقه طاهره که به ظاهر غیر از عظمتی که داشت و دختر پیغمبر بود و اون جلالت و سیده نساء اهل جنه بود، اینا رو هم که حذف کنیم و کنار بگذاریم، یک زنی بود که به عنوان یک زن هم حتی کسی نمیگفت او داره وارد نبرد میشه با ما که جنگ کنن. خب شما دیدید حتی تو کربلا وقتی به خیام امام حسین حمله شد، بعضی از همه رذل‌ها اعتراض کردن. حتی یک زنی از کاروان کوفه شمشیر کشید و اومد وسط میدون و گفت لا حکم الا لله، شما دیگه چه موجوداتی هستید. یعنی همون سربازان تعجب کردن چرا به خیمه زنها حمله شده. خیلی قبیح بود برای عرب. نزد صدیقه طاهره دیدن این دشمن اومده، به قول خود خلیفه اول که حرب اتفاق بیفته، حرب جلوش گرفته نشد، شمشیر کشیدن. خدا انشالله نجات بده این شیخ زکزاکی رو از دست ظالمی. نگاه کنید وقتی حمله کردن به اون خونه، ارتش حمله کرد به یه خونه، تیراندازی هم کردن، به همسرش تیر زدن، به خودش تیر زدن، بچه‌ها رو کشتن. کوچکترین مقاومتی باعث میشد اون خونه رو با موشک بزنن، درسته؟ باید مثلا درگیری شد، توجیه هم میکرد. او برای این که این حق روشن بمونه مجبور شد سکوت کنه. این خیلی تلخه. مجبور شد سکوت کنه. و این جریان خاموش نشه. این شمع کم نور میشه و نگهش داره. صدیقه طاهره سلام الله علیها دیدن اگر وارد صحنه نشن، امیرالمومنین جانش به خطر میافته. رضا وقتی سر و صدا شد، خب رفتن پشت در ایستادن. این حادثه برای امیرالمومنین خیلی تلخه، ولی کسی در نزده که اون بزرگوار بره در رو باز کنه، ولی او میره برای اینکه او باید خودشو در راه امامش فدا کنه. و حالا شما یک لحظه نمیشه که تصور کرد، خودتون رو نمیتونیدم بگذارید، سعی کنید تصور کنید حال امیرالمومنین رو بعد از این روز. وقتی وارد خانه میشه امیرالمومنین سلام الله علیه که هر کسی دچار ناامنی میشد به او پناه میبرد، امیرالمومنین خودش رو تو این موضوع بدهکار صدیقه طاهره میدونه. حالا اینجا این روایت معنی میشه که میگه امیرالمومنین وارد شد لما حضرت فاطمه الوفات، وقتی لحظات احتضار صدیقه طاهره نزدیک شد امیرالمومنین اومد تو خانه، اینقدر حال بیبی وخیم شده بود که تو اون گزارشی که گفتن خلفا رفتن با ایشون دیدار کنن، ایشون توان اینی که سر بگردونه نداشت، به خادمین فرمود که سر منو برگردونه. و شما تو این شرایط کسی که خودشون بدهکار میدونه، یه کسی اعضای فرزندش رو هدیه میکنه به یه نفر، اونی که نجات پیدا کرده وقتی خانواده متوفا رو میبینه چه حسی داره؟ خودشو مدیون میدونه، شرمنده است، ولی اینکه اونا خوب برخورد کنه، ولی همین هم میگن اینو با هم دیدار نکن. حالا امیرالمومنین وارد خانه شد، رفت نزدیک صدیقه طاهره، داره گریه میکنه. حالا امیرالمومنین ببینید چیه، و از چرا گریه میکنه؟ از شدت درد؟ توان گریه هم آخه نداشت این روزهای آخر، گریه خودش یه انرژی میخوان. روزا نوشتن لما حضرت فاطمه الوفاه، امیرالمومنین وارد خانه شد، سر صدیقه طاهره رو به دامن گرفت، اینجا فرمود ما یکی که یا سیدتی. تو دیگه چرا گریه میکنی؟ ما یکی که یا سیدتی، یعنی تو گریه هم نکنی من شرمندم. همینی که از جا نمیتونی بایستی به استقبال بیای من شرمندم، سنی نداشته بیدی. فرمود این جمله مال منه، من برای دردم گریه نمی کنم. این جمله رو فرمود ابکیل ما تلقا بعدی، من دارم میرم بعد از خودم نمیدونم چه بلایی سر تو میاد. ابکیل ما تلقا بعدی. چون ماه مبارک رمضانه، حوادثی هم رخ داده، قلب ما جریه داره، این صلوات صدیقه طاهره رو میخونم به این امید که وجود مبارک صدیقه طاهره سلام الله علیه و نیابت از امیرالمومنین و امام زمان هدیه میکنم به روح مطهرش، به روح مطهر مادرش، انشاءالله به فضل خودشون سایه مرحمتشون را کشور ما کم نکنن. اگر ما قدردانی کردیم، لغز گفتیم، اونها نعمت مهم معنیت را از ما دریغ نکنن، به کفران نعمت ما با ما برخورد نکنن. اللهم صل علی الصدیقه فاطمه الزکیه حبیبت حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين، اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها، اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليهم وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتبر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. خدایانی کمتر از آنی ما را از اهل بیت جدا مفرد، کمتر از چشم به هم زدنی ما را به خودمون وامه گذار. خدایا فضل و رحمتت را به جهت گناهان ما از ما برمدار. و عن فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تنجیل بفرما اشمان ناقابل ما به جمال دلربایش روشن منفر بگرد آنو از بهترین شیعان و شهدای راهش قرار بده سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب بر سر ما مستدام دشمنان داخلی و خارجی اشخار و ذلیل و منکوب و مجید عبرت بگرد دشمنان نظام اسلامی تکفیری ها تروریست ها تروریست های بیدین تروریست های قرب زده تروریست های تکفیری خدایا شرشون به خودشون برگرده کشورهای حامی اونها رو ناهم بگرده اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و اجعلنا بینهم سالمین غانمین خدایا روح ملکوتی امام امت شهدامون شهدای معززی که در دفاع از حریم این کشور حریم شیعیان مدافعان حرم تلاش کردن محبان امیرالمومنین در طول تاریخ به برکت امیرالمومنین میهمان حضرتش بگردان بیماران ما به برکت امیرالمومنین شفا عنایت بفرما امنیت پایدار روزی ما بفرما حاجتمندان، دردمندان، گرفتاران، قرضمندان، امیدواران به امیرالمومنین صلوات الله علیه که به درگاه او رو میکنند خدایا نومیدشان برنگردان از بزرگیه ما تا قیامت عاشق و شیعه و شیفته و شهید راه این خاندان قرار بده انبات این جمع و صاحب البیت و ملکوتی مرحوم ایتون بر محتجی کمین از دو بهره از مجلس ما به روحشان آید و واصل بفرمان ما محیای درک شبهای قدر قرار بده این رمضان آخرین رمضان عمر ما قرار مده سال 96 سال زیارت عتبات عالیات اهل بیت برای ما مقدر بفرمان خدای ما را از بهترین شیعان امیرالمومنین اسامی ناقابلمون رو ثبت و ضبط بفرمان توفیق بودن در زمره صائمین و قائمین به صلات مقدر برای ما بگردان چه در ماهای رمضان برای اولیاء مقدر فرمودی تفضلا نصیب ما بفرما حضرت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد.